بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب المزارعه،
صفحه
499. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ولا بد من امكان الانتفاع بالارض في الزراعه المقصوده منها او في نوع منها مع الاطلاق، بان يكون لهم ماء من نهر او بئر او مسنع. مطلب اول بحث امروزمون در کتاب المزارعه این است که یکی از شرایط صحت عقد مزارعه این است که امکان انتفاع به اون زمین در اون نوع خاصی از زراعت که شرط شده، یا عرض کنم در هر نوع از زراعت در فرض اطلاق، چون آخه ممکنه مالک زمین شرط نوع زراعت خاصی رو کرده باشه، طبیعتاً باید امکانات همون نوع خاص فراهم باشه. اما اگر نه، نوع خاصی از زراعت رو عرض کنم شرط نکرده، اجمالاً باید برای زراعت کردن اون زمین آمادگی داشته باشه. مثلا فرض کنید نیاز به آب داره، این زمین باید آب داشته باشه. حالا آبش میخواد از رودخونه باشه، میخواد از چاه باشه، یا هر جای دیگه. علی ای حال ضابطه و ملاکمون این است که زمینی که داده میشود به عامل توسط مالک باید امکان انتفاع از اون وجود داشته باشه، و اگر ممکن نباشه عقد مزارعه ایشون میفرماید باطله. حتی اگر دوستان آب این زمین قطع بشه، یعنی ابتدا که عقد مزارعه رو خوندن، فرض بکنید هفته یک ساعت از رودخونه سهم آب این زمین بود، اما بعد رودخونه خشک شد، دیگه این آبی نداشت که به این در واقع زمین ها بدن، این زمین هم بی آب مون. از ابتدا عقد مزارعه تا انتها عقد مزارعه این زمین بی آب مون. ایشون میفهمد باز عقد مزارعه فسخ میشه، گرچه اولی که عقد مزارعه رو خوندن بنا بود از رودخونه آب بدن به این زمین، اما آبش خشک شد، خشکسالی شد، آبش خشک شد، یا به هر دلیل دیگری آب منقطع شد، ایشون میفرماد اینجا هم عقد مزارعه عرض کنم منفسخ میشه. بله، اگر در اثناء مدت آب قطع بشه، فرض بکنید یه زمینی 6 ماه بنا بوده مزارعه باشه، 3 ماه آب داشت، 4 ماه آب داشت، اما 2-3 ماه آخر دیگه آب نداشت، اگر وسط کار آب قطع بشه، ایشون میفرماید اینجا عقد مزارعه باطل نیست. اما این بی آبی 2 ماه و 3 ماه زمین خودش عیب محسوب میشه، و وقتی عیب محسوب شد عامل خیار فسخ داره، یعنی میتونه این معامله مزارعه رو چکار کنه؟ عرض کنم به همش بزنه، خیار فسخ عیب خودش رو اعمال کنه. اما عقد از اصل باطل نیست، چون از ابتدا این عقد صحیحاً واقع شد، مدتی هم آب داشته، این در واقع به صورت صحیح وقتی واقع شد، الان ما استصحاب صحت عقد رو داریم. فقط ممکنه شما بگید خب اگر استصحاب صحت عقد بکنید و بگید عقد صحیحه، این با منافع آقای عامل در تضاده و او ضرر میکنه. ایشون میفهمد نه، ضررم نمیکنه، وقتی خیار فسخ بهش دادیم دیگه ضرری در کار نیست، او اگر دلش بخواد میتونه این معامله رو چکار کنه؟ فسخش بکنه. حالا اگر فسخ کرد، آیا عامل لازمه نسبت به این مدتی که از زمین استفاده کرده اجرت به مالک پرداخت بکنه؟ یعنی این 3 ماهی که آب داشته و دست آقای عامل بوده، آیا اجرتش رو لازمه به آقای مالک پرداخت بکنه یا نه؟ اینجا هم عرض کنم دو تا نظر مطرح شده که مرحوم شهید معتقد است که اجرتی گردن آقای عامل نیست که به مالک پرداخت کنه، گرچه بعضی ها گفتن اجرت باید بده، ایشون معتقده که لازم نیست این اجرت داده بشه. مطلب بعدی دوستان این است که اگر عقد مزارعه مطلق گذاشته شد، دقت کنید، از جهت نوع زراعت، یه وقت آقای مالک زمین رو میده به عامل، میگه آقا تو فقط گندم بکار، خب اینجا مطلق نگذاشته، معین کرده که این آقا چه کار باید بکنه. اما یه وقت هست نه، نوع زراعت رو معین کرده که تو اگر میخوای رو این زمین، عذر میخوام، معین نکرده، یعنی وقتی زمین رو بهش داد نگفت تو گندم بکار، جو بکار، ذرت بکار، چی توش عرض کنم کشت کن. اگر زراعت در عقد مزارعه معین نشه که چه نوع زراعتی رو این آقا باید انجام بده، در این صورت عامل مخیره، عامل هر چی دلش بخواد میتونه تو این زمین عرض کنم کشت بکنه، دیگه در اختیار خودشه، مگر اینکه شرط شده باشه که بذر رو مالک بده. آخه اگر شرط شده باشه بذر رو مالک بده، طبیعتاً اختیار میفته دست کی؟ دست مالک دیگه، چون مالک باید بذر رو بده، ممکنه بذر برنج بده، گندم بده یا یه چیز دیگه بده، اون دیگه هرچی مالک داد همونو طبیعتاً باید بکاره، ولی اگر بذر از خود عامل باشه هر بذر رو دلش خواست تهیه میکنه و اون کشت رو انجام میده. ایشون میفرماد ما فرقی نمیگذاریم بین اطلاق و تعمیم. اطلاق و تعمیم یعنی چی؟ یه وقت هست آقای مالک حرفی نمیزنه که تو چه کشتی رو انجام بده، یه وقت نه، به صورت عام میگه هر کشتی رو دلت میخواد انجام بده، یعنی لفظاً به صورت عام مشخص میکنه که تو مختاری هر کار دلت میخواد بکنی. جناب شهید بین این دوتا فرقی نگذاشته، گرچه دوستان برخی بین اطلاق و تعمیم فرق گذاشتن، گفتن یه تفاوتی داره، به این بیان که گفتن اطلاق دال بر ماهیت نیست ها، بلکه دال بر تجویز قدر مشترک بین افراده، و قدر مشترک بین افرادم اون کشتیه که ضررش از همه کمتر باشه برای زمین، ضررش از همه کمتر باشه برای زمین، این میشه قدر مشترکش. ولذا وقتی مطلق گذاشت باید این قدر مشترک رو انجام بده، نمیتونه یک کشتی رو که ضررش برای زمین زیاده اون رو انجام بده. اما جناب شهید میفرماید مطلق دال بر ماهیت است و ما معتقدیم هر کشتی بخواد میتونه انجام بده. تا اینجا رو بخونیم بعد بریم سراغ مطالب بعدی. نگاه کنید، ولا بد من امکان الانتفاع بالارض، چاره ای نیست از امکان انتفاع به ارض، یعنی وقتی زمین رو مالک در اختیار عامل قرار میده باید امکان انتفاع به ارض در مسیر زراعت وجود داشته باشه. حالا فی الزراعت المقصود منها او فی نوع منها مع الاطلاق، نوع منها یعنی یکیش که باشه کافیه. حالا ممکنه یه زمین مثلا فرض کنید هندونه نشه توش کاش، اما گندم بشه توش کاش، این کفایت میکنه. یا اگر زراعت خاصی مورد قصده باید امکان انتفاع در خصوص همون، اگر نه مطلق گذاشته شده در نوعی از زراعت باید امکان انتفاع باشه. و ان یکون لها ماء من نهر، آبی که دوستان تو روستاها برای زمینهای کشاورزی مردم دارن گای از نهر رودخونه است، مثلا یه رودخونه از وسط روستا رد میشه، این آب رودخونه رو ساعت بندی کردن، مثلا برای هر هکتار فرض کنید یک ساعت در هفته قرار دادن، اینا تقسیم بندی شده است. او بئرن، گای نه رودخونه نداره، چاه داره و چاهی که زدن مال همه است و به صورت ساعتی مثلا تقسیم بندی شده. او مصنع، مصنع رو دوستان لغت معنا میکنه ما یصنع لجمع الماء، مثل استخر، مثل حوضچه، عرض کنم اینجور چیزا. او تسقیح الغیوث غالباً، یا نه از اون زمینهایی باشه که بارانها اون رو سیرابش میکنن. آخه بعضی از زمینها هست نیاز به آب غیر از باران نداره، مثلا تو شمال ممکنه بعضی از زراعت ها اصلا نیاز به آبیاری نداشته باشه، حالا برنج ممکنه داشته باشه، اما بعضی از زراعت ها اصلا آبیاری نخواد، اینقدر بارون ماشاءالله اونجا میاد که دیگه باران براش کفایت میکنه. او از زیاده. این از زیاده را عطف به الغیوس کنید، یعنی تسقیح از زیاده، یعنی آبیاری کند، سیرابش کنه اون رو. زیاده، زیاده یعنی زیاده نهر، یعنی اضافه آب رودخونه، مثل نیل. این رود نیلی که در مصر هست ایشون مثال میزنه، ظاهرا علتش این است که رود نیل معمولا آبش زیاد است و سرریز داره، اون سرریزش رو مردم استفاده میکنن برای عرض کنم کشاورزی هاش. اینا الان مثال هایی بود که ایشون زد. ضابطش چیه؟ میگه و ضابط امکان و الانتفاع به زرع اهل مقصود عادتا، عرفاً باید امکان انتفاع به اون زراعت مقصوده وجود داشته باشه. فعلم یکن بطلت المزارعتو و این رضی العامل، اگر ممکن نباشد انتفاع، مزارعه باطل است ولو عامل راضی باشه. ولو انقطع الماء فی جمیع المده، اما اگر منقطع باشد در همه مدت مزارعه، مثلا 6 ماه عقد مزارعه بوده، در تمام مدت عرض کنم آب قطع بوده، معکونه هی معتادن لها قبل ذالک، یعنی با این که آب عادت بود برای این عرض کنم زمین قبل ذالک، یعنی قبل از عقد مزارعه، یعنی قبل از که عقد مزارعه انجام بشه، بنا نبود آب قطع باشه، یعنی این زمین آب داشت، آب چاه داشت، آب رودخونه داشت، بعد خشکسالی باعث شد. این که میگه معکونه معتاد الله قبل از ذلک، چون اگر از قبل عادتاً آبی وجود نداشته از ریشه باطله، اما اینجا از ریشه باطل نیست، میگه انفسخت المزاره، یعنی عقد صحیحاً واقع شده، بعد خود به خود چی میشه؟ فسخ میشه. انفسخت المزارعتو، این مال جایی که انقطع الماء فی جمیع المده. اما وفل اسنا، یعنی لبن قطع فل اسنا یتخیر العامل تروب العیب، اینجا دیگه نمیگیم انفسخت المزارعه، میگیم عامل خیار داره که فسخ بکنه، انفساخ اتفاق نمیفته، چون انفساخ فسخ خود به خوده، فسخ فسخیست که فاسخ اون رو در واقع انجامش میده. یتخیر العامل تروب العیب، چون عیب ایجاد شده، در واقع این آقا خیار عیب داره و میتونه معامله مزارعه رو فسخش کنه. ولی یبطل العقد، اما عقد از ریشه باطل نمیشه. چرا؟ لسبق الحکم به صحته، چون تو این سمایی که آب داشت عقد مزارعه صحیح بود، عقد مزارعه اول صحیحاً واقع شد، تا 3 ماه هم ادامه پیدا کرد، نهایتاً الان که آب قطع شده شک میکنیم باطل شد یا نشد، فیستصحب، استصحاب عرض کنم صحت میکنیم. نگید آقای عامل ضرر میکنه، چطور شما حکم به صحت میکنید؟ میگه و ضرر رو یندفع او بالخیار، بالاخره ما خیار دادیم به عامل، اختیار فسخ بش دادیم، لذا او ضرر هم نمیکنه. فان فسخ فعليه من الاجره به نسبت ما سلف، اگر فسخ بکنه آقای عامل، بر عامل است از اجرت به نسبت ما سلف من المده، یعنی اون سمایی که آب داشته باید اجرتش رو آقای عامل به مالک پرداخت کنه. چرا؟ میگه لنتفاعهی به عرض الغیر، چون این آقا تو اون سمایی که آب داشته از زمین دیگری استفاده کرده به عوضی که لم یسلم له، یعنی این در مقابل عوضی بود که تسلیم به مالک نشد. خب الان هم که عقد رو به هم زد، کی به هم زد؟ خود آقای عامل به هم زد. و زوالهو به اختیارهی الفسخه، زوال این عرض کنم انتفاع هم به واسطه این بود که این آقا اختیار کرد فسخ رو، به اختیارهی ضمیرش رو بزنید به آقای عامل، به خاطر این است که عامل خودش فسخ رو اختیار کرده و لذا باید اجرتش رو بده. جناب شهید ثانی اینجا این حرف رو قبول نداره، اشکال میکنه، میگه و یشکل به ان فسخه لعدم امکان الاکمال، اگر آقای عامل فسخ کرد این عقد مزارعه رو، به خاطر این بود که امکان اکمالش وجود نداشت، آب قطع شده بود، خب وقتی آب قطع شده بود نمیتونست این زمین زراعتش تکمیل بشه. و عمله الماضی مشروطن بالحصه لا بالاجره، اجره عملی هم که سابقا انجام داده آقای عامل روی این زمین در مقابل چی بود؟ طبق عقد مزارعه در مقابل حصه بود، مشروط به حصه بود، نه مشروط به اجرت. قرار اینا این بود که زراعت آخرش که در اومد مثلا 50% شو بده به مالک، خب این حصه هم که در نیومده که، اجرتی هم که از اول شرط نکردن. فاضافات الحصه، وقتی اون حصه فوت شد بالانقطاع ينبغی ان لا یلزمه شیء آخر، سزاواره که چیز دیگری بر عهده این آقا نباشه. نعم لو کان قد استعجر حال الزراعه توجه ذلک، اگر این آقا از روز اول اجاره می کرد، می گفت آقا من این زمین رو 6 ماه برای زراعت اجاره می کنم ماهی اینقدر، خب 3 ماهش رو استفاده کرده، اون پول 3 ماه رو باید بده، بعد ولو آبم قطع بشه برای 3 ماه بعدی فسخش بکنه، اون 3 ماه اول رو باید بده. توجه هزاله یعنی این حکم به ثبوت اجرت وجیه هست. و اذا اطلق المزارعت زرع العامل ماشا، اگر آقای مالک مزارعه رو مطلق بگذاره، دوستان بزرگوار مطلق بگذاره یعنی چی؟ یعنی معین نکنه که تو چی تو این زمین بکار، چه کشتی انجام بده، مطلق بگذاره، بگه آقا من اینو برای مزارعه به تو میدم، برای زرع به تو میدم، اینجا زراعت میکنه عامل هر چی دلش بخواد. ان کان البذر منح، اگر بذر از خود عامله، بذرش یعنی بذرش باید خودش بده، کما هو الغالب که غالبا همینطور، او بذل المالک ماشا ان شرط علی، دقت کنید، یا بذل بکنه مالک هر چرا شاء کی، عامل، بارک الله، ماشا العامل، یعنی عامل گفته باشه آقا من بذر رو از تو میگیرم اما نوع بذر رو خودم معین میکنم، بذل المالک اون عرض کنم چیز رو، بذری رو که عامل دلش میخواد، البته اگر شرط شده باشه علیه مالک. تو این دو صورت خب آقای عامل هر زراعتی رو دلش بخواد انجام میده. معناش چیه؟ معناش این است که اگر بذر رو لازم بود مالک بده و خود مالک هم تعیینش کنه، طبیعتاً دیگه معنا نداره بگیم عامل اینجا اختیار داره که چی کشت بکنه، هر چی مالک بهش داد همونو باید کشت بکنه دیگه، نمیتونه بذر مثلا فرض کنید گندم بریزه رو زمین برنج برداشت کنه دیگه، وقتی بذرشو قرار شد مالک بده اونم تعیین کنه نوع بذر رو، طبیعتاً میفته دست اون. و انما تخیر مع الاطلاق، چرا در فرض اطلاق میگیم عامل مخیره که هر چی دلش میخواد کشت بکنه؟ میگه لدلالت المطلق علی الماهیه من حیث هیه، وقتی مطلق گذاشته زراعت به ماه و زراعت ماهیتش چیه؟ شامل هر نوع زراعتی میشه. مطلق دلالت بر ماهیت میکنه، یعنی وقتی شما زراعت رو مطلق گذاشتی مطلق زراعت فهمیده میشه ازش. و کل فرد من افراد زر یصلح ان یوجد المطلق فی ضمنه، هر فردی از افراد زراعت صلاحیت داره که مطلق در ضمن اون فرد عرض کنم ایجاد بشه. و اولا منه لو عمم الاذن، اولای از صورت مطلق این است که اذن رو به صورت عام بگه. مثل چی؟ مثل این که فرض بکنید بگه آقا تو زمین رو بگیر هر چی دلت میخواد توش کشت کن، خب اینجا که دیگه اولا از صورت مطلق است، لدلالته علی کل فردن فردن، لدلالته ضمیرشو بزنید به عموم، عمومیت دلالت بر تمام افراد میکنه. اما بعضی اومدن بین مطلق و عام فرق گذاشتن و ربما ما فرق بین الاطلاق و تعمیم، بنا ان علی ان الاطلاق، اینا بیانشون اینه، گفتن آقا اطلاق انما یقتضی تجویز القدر المشترک بین الافراد، اگر ما زراعت رو مطلقش گذاشتیم قدر مشترک بین افراد رو عرض کنم خدمت شما این دلالت میکنه. دوستان من قدر مشترک بین افراد رو از خارج چی معنا کردن؟ یعنی اون کشتی که ضررش برای زمین از همه انگار کمتر باشه، از اف باشه، ضررش کمتر باشه، این رو دلالت میکنه. ولا یلزم من الرضا بالقدر المشترک الرضا بالاقوا، دوستان اقوا یعنی چی؟ ولا یلزم من الرضا بالقدر المشترک که اون اضعف باشه، الرضا بالاقوا، یعنی اون زراعتی که ضررش برای زمین بیشتره به خلاف تعمیم، اما تعمیم اینجوری نیست. ایشون میفرماد شهید ثانی در رد این ربما فرقه میگه و من ما ذکرناه از هر ضعف، از اون دلیلی که ما بالا آوردیم ضعف این حرف معلوم میشه. دلیلی که ما بالا آوردیم همون لدلالت المطلق، یه سطر لدلالت المطلق، دلیلی که ما برای قول قبلی آوردیم طبیعتا این قول رو ردش میکنه. سوال دارید بفرمایید تا برم سراغ بحث بعدی. ظاهرن اگه از اول شرط بشه نه، اما میخواد بگه در فرض این که هیچی نگن زمین بی آب معنا نداره. یعنی من بیام عقد مزارعه رو با شما ببندم، حرفی از آب ندارم، بعد معلوم بشه این زمین بی آب بوده از اول، میگه عقد مزارعه باطله. بله، از روز اول من بگم آقا زمینم بی آبه، تو باید با تانکر آب بیاری، شما هم بگی ای نداره من با تانکر آب میارم، طبیعتا مشکلی نداره. نه، شرط کرده دیگه. مما ذکرنا یعنی اون دلیلی که تو صورت قبل آوردیم، سه چهار سطر قبل گفتیم لدلالت المطلق علی الماهیه من حیث هیه و کل فرد من افراد ذر یصلح ان یوجد المطلق فی ضمنه، یعنی ما ذکرنا، میگه از اون دلیلی که بالا آوردیم ضعف این قول معلوم میشه. ببینید ایشون معتقد شد، ربما فرقا معتقد شد مطلق فقط دلالت بر قدر مشترک داره، یعنی من راضیم به قدر مشترک که زراعتی باشد که ضررش کمتره. حالا ایشون میفهمد رضایت من به قدر مشترک دلالت نمیکنه بر رضایت من به عقبا، ولا یلزم لازم نمیاد از رضایت مالک به قدر مشترک رضایت مالک به عقبا که اونی باشه که ضررش بیشتره. بریم سراغ بحث بعدی. دقت کنید. ببینید دوستان، اگر ما تو بحث قبلی گفتیم اگر زراعت خاصی رو معین کرد آقای مالک باید بهش عمل بکنه. عرض کنم ایشون همین حرفی که از مفهوم در واقع جمله قبلی، چون مفهوم جمله قبلی که میگفتیم اگر مطلق بگذاره این آقا آزاده، معناش این است که اگر مطلق نگذاره آزاد نیست دیگه. همین مفهوم رو ایشون تو بحث بعدیمون روشنش میکنه. میفرماید اگر مورد خاصی از زراعت معین شده باشد عامل حق تجاوز از اون رو نداره. مثلا اگر روز اول مالک به این آقا گفته تو گندم بکار، حالا به هر هدفی، گفته من زمینو میدم برای گندم، نمیدم که توش برنج بکاری، نمیدم توش هندونه بکاری، اینا راضی نیستم، اگر معین کرده باشه ایشون میفرماید حق مخالفت کردن و تجاوز رو نداره. فرقم نمیکنه به صورت شخصی یا نوعی یا صنفی، هر کدوم رو معین کرده باشه باید بهش عمل بکنه. حالا اینجا یه بحثی که پیش میاد این است که اگر مالک یه نوع خاصی از زراعت رو معین کرد اما عامل تجاوز کرد از اون گفته ی آقای مالک، رب یه کار دیگه ای رو انجام داد، این از دو حال خارج نیست. یا کاری که آقای عامل انجام داده، زراعتی رو که انجام داده به تعبیر کتابتون عرض کنم اضر است، یعنی ضررش برای زمین بیشتره، خب این یک صورت، یا نه اقل ضررن است، یعنی ضررش برای زمین کمتره. این دو صورت رو ایشون جدا جدا بحث کرده. اگر زراعتی کرده باشد که اضر است، یعنی ضررش برای زمین بیشتره، اینجا دوستان ایشون میفهمد بعضیا گفتن آقای مالک مخیر است بین دو چیز، یعنی وقتی زراعت اضر کرد میتونه معامله رو فسخش کنه و اجرت المثل از عامل دریافت کنه، یعنی معامله رو فسخش بکنه، بگه آقا تو این مدتی که اینجا بودی، فرض کنید 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه بودی، اجرت المثل به من بده، یا باید این کار رو انجام بده، یا نه ابقاء بکنه، بگه خب عیبی نداره حالا که تو زراعت اضر رو انجام دادی اینو تو زمین نگه دار، آخرش سهمی که تعیین کرده بودیم مثلا 50% اون چه زراعت کردی به من بده، علاوه بر اون عرش رو هم باید به من بدی، یعنی همون حصه تعیین شده رو بگیره به اضافه عرش، چون در واقع ضرر بیشتری به زمین زده، عرش رو هم دریافت بکنه. پس میتواند فسخ بکنه و اجرت المثل بگیره، یا ابقاء بکنه که در نتیجه ابقاء باید حصه خودش رو بگیره به اضافه عرش. این عرض کنم فرمایشه بعضی هاست که البته مرحوم شهید اول این رو با قیله میاره، جناب شهید ثانی دوستان به این حرف اشکال داره. اشکالش میدونید چیه دوستان؟ شهید ثانی، شهید ثانی میگه این تخییری که شما میگید بر چه اساسی است؟ ها ببینید آقا، مرحوم شهید ثانی میگه اگر شما گفتید مخیر است که این آقا حصه رو بگیره، اون حصت المسما واقع شده بود در مقابل زراعت معین. یعنی اینا عقد مزارعه رو که خوندن تو عقد گفتن گندم کاشته بشه و 50% از محصول گندم داده بشه به مالک. خب اینجا این آقا رفته به جای گندم برنج کاشته، یه چیز دیگه کاشته. در واقع اونچه که آقای زارع و عامل کاشته هیچ ربطی به محتوای عقد نداره، ولذا حصت المسما یک چیزه، اون حصه‌ای که الان میخوان به این آقا بدن یه چیز دیگه است که عقد از ابتدا اصلا روش واقع نشده، ولذا این 50% برنج هیچ وجه عقلایی و وجه شرعی براش امکان نداره ما ایجاد بکنیم، ولذا احتمال دوم که این آقا مخیر باشه که عرض کنم حصه خودش رو از برنج دریافت کنه به اضافه عرش رو ایشون نمیپذیره و میفرماید که اقوا این است که اجرت المثل باید بده. یعنی هیچ راهی جز اجرت المثل وجود نداره، ولذا دوستان مرحوم مصنف هم وقتی این نظر رو میخواست بیان کنه با قیل بیان کرد، انگار شهید ثانی میخواد بگه مصنفم نظرش مثل نظر ماست. این عرض کنم در صورتی که زراعت اضر انجام بده، یعنی زراعتی که ضررش بیشتره. اما اگر مزروع دوستان اقل ضررن باشد من المعین، یعنی ضررش کمتر باشه برای زمین، ایشون میفرماید در این صورت هم دو نظر مطرحه. بعضیا گفتن که این زراعت جایز، اشکال نداره، نتیجهش هم این است که حصت المسما رو آقای مالک استحقاق پیدا میکنه، نه عرشی در کاره و نه خیار فسقی. یعنی اگر من مالک به این آقا گفتم تو گندم بکار، این رب یه چیزی کاشت که اون ضررش کمتر بود، قول اول میگه عرشی در کار نیست چون ضررش کمتره، ضرر برای زمین نداره که، از اون طرف خیار فسخ هم نداره که معامله رو فسخش بکنه، فقط به فقط مسمای خودش رو میگیره. البته طبیعتاً دوستان این مال وقتیست که توی گرفتن مسما مالک ضرر نکنه، یعنی ضررش برای زمین کمتره، اما تو حسه ای که آخر دریافت میکنه مالک فرض این است که ضرر نمیکنه، یعنی اون چیزی که بهش میرسه یا به اندازه همون چیزیست که باید بهش میرسید یا بیشتر از اونه، ولذا ایشون میفهمد وقتی مالک ضرر نمیکنه چه خیار فسخی. این قول اول. شهید ثانی همون حرفشو اینجا تکرار میکنه، میگه خب آقایون درسته آقای مالک ضرر نمیکنه، اما بالاخره عقد رو چی رفته بود؟ عقد رفته بود رو گندم. این آقا رفته بی خودکی برنج کاشته، حالا ولو ضررش هم کمتر باشه، عقد نرفته روی، اصلا حسه معنا نداره اینجا. 50% گندم با 50% برنج متفاوته، لذا ایشون میفرماد اینجا هم ما معتقده به اجرت المثلی. اینم عرض کنم خدمت شما مطلب بعدی. مطلب بعدی، آخرین مطلب تو این قسمت دوستان این است که یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید آقا در زراعت ما 4 چیز نیاز داریم. یکی زمینه. زمین نباشه زراعت معنا نداره. دوم بذره. سوم عمله. عمل یعنی چی؟ یعنی زارعی میخواد که بیاد بذر رو بپاشه، آبیاری کنه، شخم بزنه. چهارم ابزار و عوامله. نیاز به یک عرض کنم گاوی هست که بیاد شخم بزنه، نیاز به بیل هست، نیاز به وسائل نیاز داره. ایشون میفرماید که میشود زمین از مالک باشه، بقیه چیزا همه از عامل، یا نه زمین و مثلا عوامل با مالک باشه، عمل و بذر از اون یکی دیگه باشه. این در اختیار خودشونه، یعنی مالک میتونه زمین رو به تنهایی بده یا زمین رو با یکی دیگه، با نصف یکی دیگه، با دو تای دیگه، هر جور دلشون بخواد میتونن با هم دیگه قرار بکنن. و مواردش دوستان ایشون میفرماید حد و حساب و حصری نداره، مواردش بسیار زیاده. نگاه کنید مرحوم کلانتر دوستان اگر اشتباه نکنم بیش از 400 مورد ایشون صورت درست کرده، شاید 10-15 صفحه کتابشو گرفته، که به نظرم کار لغوی هم هست، یعنی خیلی کار به درد بخوری هم نیست. حالا تو دستگاه شما باید این عرض کنم دکمه چیز رو فشار بدید کل این صفحات بره جلو تا برسید به مطلب بعدی. حدود 400 موردشون تازه اون الا امثال ها دیگه فکر کنم آره نیاز هم نیست دیگه، یعنی کار به نظر میرسه لغویه. خب یکی و بعضیش هم میشه دیگه، یکی و بعض مثلا تو عوامل ما گاو داریم، بیل داریم، نمیدونم چی داریم، مثلا این میگه بیلش با من بقیهش با تو. آره مثلا بخشی مثلا میگه عملش مثلا یه پنجمش با من، یه چهارمش با من، یه سومش با من، یعنی اصلا نمیشه حصر و حدی براش قرار داد. نگاه کنید عبارت رو یه مقداری، ولو عین شیئا، اگر معین کنه چیزی را از زرع، یعنی اگر آقای مالک معین کنه عرض کنم زرع خاصی را، لم یتجاوز، آقای عامل نمیتونه تجاوز کنه معین المالک لهو، اون چرا که مالک براش معین کرده نمیتونه تجاوز کنه، سوا اون خان المعین شخصی، فرق نمیکنه که اون چه که معین شده شخصی باشه، مثل هازل حب. هازل حب یعنی بگه آقا تو این گندم رو باید تو زمین من بکاری، حق نداری گندم دیگه ای بکاری، یعنی گندم شخصی، این گندم خاصی رو مثلا از یه جا آورده میگه این گندم رو تو زمین من بکار. ام صنفی هم کلحنتت الفنانیه، یا نه دست رو گندم خاص نمیگذاره، میگه گندم شیراز باید باشه، مثلا گندم رو مثلا نری از یه شهر دیگه بخری، گندم خود شیراز میخوام اینجا کاشته بشه. ام نوعیان مثل مثلا مطلق هنته، یعنی گندم در مقابل جو، تو گندم باید بکاری نه جو مثلا بکاری. ام غیره، یا غیره این مورد، مثل مثلا مقدار معین از گندم یا زمان معین، خلاصه هر چی شرط شده باشه این باید بهش عمل کنه. لاختلاف الاغراض باختلافه فیتعین ما تعلق به، چون اغراض به اختلاف عرض کنم زراعت مختلفه، لذا معین می شود اون چه که تعلق می گیره غرض به اون چیز. حالا از این به بعد میره سراغ صورت مخالفت. ببینید عبارت شهید اول رو دقت کنید، میگه فلو زرع الازر، این یه نظر، وسط صفحه بعد میگه ولو کان المزروع اقل ضررن، یکی یکی اینا رو جدا جدا بحث میکنه. اگر آقای عامل مخالفت کرد و زراعت کرد اذر را، اذر را ما چی معنا کردیم؟ یعنی زراعتی که ضررش برای مالک بیشتر باشه از اون چه در عقد مشخص کردن، مثلا لطمه بیشتری به زمین میزنه. میدونید زمین ها با کشت های مختلف عرض کنم شیره جانشون کم و زیاد گرفته میشه، بعضی از زمین ها هستن 2 سال که کشت میکنی یک سال نباید کشت کنی، برای اینکه جان بگیره زمین، نمیتونی هر سال کشت بکنی توش. علایالن بعضی از زراعت ها هست که برای زمین مثلا ضرر بیشتری داره. اون هم میتونه باشه، اون هم میتونه باشه، اما حالا با قرائن بعدی به نظر میرسه ایشون نظرش به این آره زمینه. قیل، ببینید شهید اول محکم هم نمیخواد این حرفو بزنه، میگه بعضیا گفتن، این خودش نشانه این است که شهید اول خیلی عنایتی به قبول کردن این نظر نداره. اما میگه قیل تخیر المالک بین الفسخ، یعنی مالک میتونه بیاد معامله رو فسخش کنه، اگر فسخ کرد چی میشه؟ فلهو اجرت المصر اما زرعه، یعنی میتونه اجرت المصر رو از آقای عامل نسبت به اون چه زراعت کرده دریافت بکنه. و بین الابقا میتونه بگه آقا شما این زراعت تو اینجا نگه دار، فلهو المسمى مع العرش، فلهو المسمى مع العرش، یعنی همون سهم مسمایی که از اول تعیین کردن اونو میگیره، علاوه بر اون عرش هم میگیره
مالک.
آره مالک عرش هم میتونه از عامل دریافت بکنه. حالا چرا میگیم اینا مخیرن؟ اول میره سراغ وجه تخییر. وجه تخییر مالک اینه ان مقدار المنفعت المعقود علیها قد استوفا بزیادت فی ضمن زرع العذر. ببینید این عبارت نشان دهنده این است که زمین انگار لطمه بیشتری بهش وارد میشه، میگه مقدار منفعتی که عقد برش بسته شده بود این آقا استیفا کرده با یه زیاده، یعنی باید مثلا 20% لطمه میزده به زمین، 25% لطمه زده به زمین، به زیادتم فی ضمن زرع العذر. خب حالا که ضرر بیشتری رو عامل به زمین آقای مالک زده، فیتخیر بین الفسخ، لذلك میتونه فسخ بکنه به خاطر زرع عذر که مورد حق نبود، که در نتیجه فیأخذ العذر لما زرع لوقوعه اجمع به غیر اذنه، به خاطر اینکه تمام این زراعت عذر بدون اجازه آقای مالک انجام شده بود. لانه، یعنی این زرع عذر، غیر المعقود علیه، معقودان علیه نبود، عقد برش بسته نشده بود. خب پس مخیر است بین فسخ و بین اخذ المسما. بین اخذ المسما رو عطف کنید به بین الفسخ، یعنی مسما رو دریافت کنه فی مقابلت مقدار المنفعت المعینه مع اخذ العرش فی مقابلت زائد الموجب للزرع، نسبت به اون مازادی که او استیفا کرده از منفعتم عرش دریافت کنه. جناب شهید ثانی می فرماید و یشکل، این حرف مشکلی است. به چه بیان؟ به ان الحصت المسمات انما وقعت فی مقابلت زرع المعین، اون حصه معین شده در عقد مزارعه واقع شد در مقابل زرع معین، ولم یحصل، اون حاصل نشد. والذی زرع، اونی هم که زراعت شده، لم یتناول حل عقد ولل اذن، نه عقد نه اذن آقای مالک شامل این زرع عذر و زرعی که این آقای عامل انجام داده نیست. فلا وجه الاستحقاق المالک فیه الحصته، اینا بحثشون گندم بود، الان یه آقا برنج کاشته و من ثم نسبه الى القیل تنبیها على تمریزه، رو همین حساب جناب مصنف با قیل آورد که نشانه مریض بودن این قوله. ول اقوال، ولذا ایشون میفرماد اقوا وجوب و اجرت المس خاصتن، دیگه مخیر نیست. ولو کان المزروع اقل ضررا من المعین، اما اگر اونچه کاشته این آقا ضررش از اونچه معین شد کمتر باشه. یک قول اینه، میگه جازه، این عمل جایزه و اشکال نداره، فیستحق ما سماه من الحصه، اون چه معین شده بود براش از حصه اون رو استحقاق پیدا میکنه جناب مالک. ولا عرش ولا خیار لعدم الضرر، دقت بکنید دوستان، فرضمون این است که محصولی که آخر به مالک داده میشه از جهت ارزشی با محصولی که باید بهش داده میشد یکیه ها، اما ضررش برای زمین کمتر بوده. میگیم خب تو که محصولی که باید میگرفتی از جهت ارزشی گرفتی، ضررش هم که برای زمینت کمتره، خب پس چه دردی داری دیگه؟ نه عرشی در کاره نه خیاری در کاره. اما جناب شهید ثانی اشکال قبلش رو اینجا میکنه، میگه و یشکل به انه، یعنی این زراعتی که اقل و ضررنه غیر و معقودن علیه ایزن، این باز عقد روش بسته نشده بود، فکیفه یستحق فیه شیئا، چطور بخواد از زراعتی که عقد برش بسته نشده این استحقاق پیدا کنه؟ مع انه، با این که این محصول، محصول این زراعت، نما و بذر العامل، یعنی این در واقع محصول بذریست که عامل داده برای این زمین، الذی لا دلیل علی انتقاله عن ملکه، که ما دلیل نداریم از ملک عامل خارج شده باشه به ملک مالک وارد شده باشه. ول اقوا ثبوت و اجرت المس ایضا کس سابق، و یجوز ان یکون من احدهما الارض حسبه، جائز است که یکی از این دوتا زمین رو بده. دوستان یکی از اون دوتا که زمین رو میده مالک یا عامل؟ مالک دیگه، مالک زمین رو بده فقط، حسبه یعنی فقط، و من الاخر که عامل باشه البذر والعمل والعوامل. ببینید پس ما 4 چیز برای زراعت نیاز داریم، 1 زمین، بذر، عمل، عوامل، این 4 رو نیاز داریم. و هازا هو الاصل فی المزارعه، اصل اولیه و قاعده اولیه عرفی هم در مزارعه همینه که مالک زمین میده، بقیهش میشه برای عامل، عامل باید تهیه کنه. و یجوز جعل اثنین من احدهما والباقی من الاخر، میشه دوتاش از مالک باشه دوتاش از عامل باشه. و کذا واحد و بعض الاخر، یعنی یکی مثل زمین و بعض عوامل، بعض اینو بده. و یتشعب من الارکان الاربعه صبرون کثیرا لا حصر له بحسب شرط بعضها من احدهما والباقی من الاخر، و کل واحده من الصور الممکنه جائزتون، تمام صوری که اون 330 تایی که مرحوم کلانتر اینجا تصویر کرده همش جائز متا کان من احد هما بعضها ولو جزء من الاربع، یعنی از یکیشون بعضی از این چیز باشه ولو جزئی از یکی از چهارتا، و من الاخر الباقی، اما اون دیگری بقیه رو انجام بده. البته ما عزبت ما علا کل واحده، اما باید از روز اول همه چی معلوم باشه، یعنی مضبوط باشه. آخرین مطلبمون که دیگه از خارجم عرض نکردم که دیگه فردا انشالله بتونیم مزارعه رو تمامش کنیم، ولو اختلفا فی المده حلف منکر زیاده. دوستان بزرگوار، اگر در مدت اختلاف کردن، شما بگید اختلاف در مدت یعنی چی؟ یعنی تو این که مثلا 6 ماهه بوده یا 7 ماهه اختلاف بکنن، ایشون میگه حلف منکر زیاده. منکر زیاده کیه معمولا؟ مالک دیگه. مالک میشه میگه 6 ماهه بوده، اون آقا میگه 7 ماهه بوده، میخواد اون یه ما رو اجرتشو نده، میگه 7 ماهه بوده. چرا میگیم حلف منکر زیاده؟ میگه لأصالت عدمها، چون اصل عدم زیاده است، کسی هم که قولش مطابق اصل میشه چی؟ میشه منکر. فان بقي الزر بعد ما ثبت منها فكما سبق. حالا اگر بعد از این مقدار اقلی که ثابت شد زراعت باقی مون، همون حکم سابق بار میشه. دوستان این حکم سابق که گفتیم بار میشه، مرادمون آخر صفحه 498 اونجایی که مصنف فرمود ولو مزت المده و الزرع باق فعل العامل الاجره، میخواد بگه همون حکم اینجا میاد. ولو اختلفا فی الحصه دیگه بمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.